بحث این جلسه مون در مورد گروه ها و گروهک های سیاسیه و اینکه این گروه ها در عرصه انقلاب چقدر فعالیت داشتن و اینکه بعد از انقلاب چرا بخشی از گروه های سیاسی از فضای سیاسی حذف شدن. بخش اول سوال برمیگرده به اینکه خب چه گروه هایی تو انقلاب فعال بودن و بحث دوم این هستش که چرا این گروه ها به مدت به مرور در طول سالیان بعد از انقلاب حذف شدن. یه پیش‌فرضی وجود داره در موردش که حالا ما ابتدا بحث شروع بکنیم.
یا بگید پیش‌فرضاتون هم بگید.
در واقع الان اساسا ما وقتی میگیم انقلاب اسلامی یه فرضی داریم که در واقع
چرا انقلاب اسلامی؟
همین
انقلاب 57 چرا نه؟
مرتبط با همین سوال دیگه. یعنی وقتی میگیم انقلاب اسلامی یه مبتنی بر این فرضه که تمام نیروهای شکل دهنده این انقلاب در واقع با داعیه‌های در واقع اسلام خواهی وارد عرصه شدند. و در حالی که وقتی ما به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم گروه هایی بودن که حتی مثلا انقدر اسلام خواهی درشون موضوعیت نرشته، از بعد موضع ملی از موضع در واقع چپ وارد عرصه شدن. چطور ما با در واقع انقلاب اسلامی رو انقلاب اسلامی مینامیم و نه اسم دیگه ای؟ یعنی میتونیم اسم بگیم انقلاب 57 که در واقع مفهوم آره عامتری داشته باشه و هم که این در واقع این قید رو به انقلاب زدیم به این معناست که از همون اول بنا داشتیم که در واقع یه نوع خلوصگرایی تو انقلاب در واقع نشون بدیم و بگیم انقلاب این نیروها فقط در انقلاب موضوعیت دارن و نه گروه های دیگه. حالا ادامه هم میشه داد دیگه، ادامه بدیم.
من خواستم اسم منابع رو بگم. نه اون میگه اون محو شد.
و در روندم که آقای رحیم‌پور می‌بینیم جلو اومدیم، واقعا می‌بینیم که تو هر برهه از انقلاب گویا دایره در واقع آدم‌ها و جریانات توی انقلاب محدودتر شده و هی ما به یه سمتی رفتیم که هی از انقلاب پیاده شدن. یعنی درسته ما به اون ریزش ها و رویش ها معتقدیم توی سطح اجتماع، ولی تو سطح نخبگان در واقع جریان انقلاب می‌بینیم از این نخبگان کاسته شده و دایره نخبگان و دایره احزاب گروه‌ها توی انقلاب کاسته شده و اون تکثری که از اول قبل انقلاب و اول انقلاب توی جریان در واقع انقلابیون وجود داشته ما الان شاهد این تکثر نیستیم و هر لحظه هم ممکنه یکی از این جریانات متهم به انحرافی، فتنه‌گر و در واقع القاب دیگه بشه. تحلیل کنیم بیشتر، حالا می‌خوام بیشتر ببینیم که چرا شرایط ما به این سمت رفت.
مثلا میان چیز دیگه میان انقلاب فرزندان خودش رو میخوره یا میکشه.
البته یکی از علما هم در این رابطه ببخشن گفته بود که بهتره که در واقع انقلاب فرزندانش رو بخوره تا فرزندان انقلاب رو بخورن. رو هم در متون اومده.
ولی خب بهتره که همدیگه رو نخورن، مگه ما در یک در سرزمین آدمخوارها زندگی میکنیم.
شاید خدمتتون که من قبل از که وارد بحث بشم یکی از دوستان اینجا فرمودن که خب حالا این نقل قولایی که میشه مثلا از کدوم کتاب اسناده؟ من از هیچ کتابی که تو جمهوری اسلامی مخالفان پهلوی در این باب نوشتن نقل قول نکردم و تمام سندهایی که آورده بودم که فرصت نشد بگم، حالا شاید یه وقت دیگه در مناسبت دیگه، تمام از منابعیه که یا انگلیسی یا آمریکایی یا اعضای داخل سلطنت پهلوی که عمدشون هم الان خارج کشورن، از اونا من نقل قول کردم. یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار مال ابوالحسن امیدی که چند پنج جلدش چاپ شده، یک جلد یکیش در مورد زمان رضاخانه، تاریخ روابط ایران و انگلیس که همش سنده، اسناد وزارت خارجه و اسناد درباره، انگلیس و اشغال ایران در جنگ جهانی اول همش اینا اسناده، رضا شاه و بریتانیا اینا همش می‌بینید شما نگاه کنید تمام اسناد یا وزارت خارجه انگلیس یا آمریکاست یا وزارت جنگشونه یا دربار خود پهلویه یا خاطرات مثلا فرح مادر شاه، خاطرات که اینا خاطرات علم مثلا فرصت نشد بگیم شخصیت شاه رو اگه بخواید بشناسید، علم هم بعد انقلاب نبوده دیگه، علم قبل از انقلاب مرد، همون سال 56 وصیت کرده بود که من مردم تا نمیدونم 20 سال دیگه چقدر دیگه اینا منتشر نشه و همون رو شما بخونید تمام خاطرات علم رو ببینید شخصیت شاه رو میشناسید از نظر اخلاق شخصیش، اخلاق جنسیش، اخلاق سیاسیش، ترسو بودنش، بی شخصیت بودنش، دستور گرفتنش. مثلا مادر شاه میگه وقت شاه آمد تو فرن، از قول فرن خوندم یا یا زنش بود یا ننش مادر شاه، گفت که اومد تو اتاق و مثل بچه کوچیک میخواست بزنه زیر گریه، میگفت که گریه کرد، گفت میتونی چی شد؟ جنگ ویتنام بوده. گفت اصلا آمریکایی ها دیگه حتی به من دستور که نه خبرم نمیدن، مستقیم به ژنرالای ارتش دستور میدن. توی این مدت هواپیماهای ما رو که از آمریکا گرفت همه رو تو جنگ ویتنام مصرف می‌شده. من تازه خبردار شدم. شما ببین اختیارات شاه بود، یعنی ارتشش که دیگه پوز اینا ارتش بزرگ ارتشداران و فلان و اینا میگه اصلا من خبر نداشتم، مستقیم آمریکایی‌ها میومدن با ژنرالای ما حرف اینا به ما نمیگفتن، اونم نمیگفتن. من بعدن فهمیدم هواپیمای نیرو هوایی ما مکرر تو بمباران ویتنام استفاده شده بوده. یا مثلا میگه که از وزارت خونه ها از جای مختلف میان تماس میگیرن، میگن آمریکایی‌ها سفارت آمریکا گفته این کارو باید بکنه. شاه میگفت خب بکنید، هر چی میگن بکن. سفارت انگلیس میگه بکن. رئیس دانشگاه چیز دانشگاه تهران میخواستن تعیین کنن، از سفارت گفتن کیا قراره، یعنی باید ما بگیم کی رو بذار رئیس دانشگاه، نه فقط ارتش، صدا و رادیو تلویزیون، نفت، آموزش، شکنجه زیر نظر اینا، اسناد ساواک که منتشر شده بذ بخونید، نه اسناد ساواک دیگه، اسناد ضد ساواک که نیست که، که سران شکنجهگر ما که چه آدمی بودن، چه جوری انتخابشون میکردیم، باید یا بهایی باشن یا چی باشن یا چی باشن، یا آدمای لوات فاسده که خودشون خانواده اینا حاضر باشن برای یک سکه آدم بکشن جلوی چشم در بیارن از این حرفا. میگه ما اینا رو مرتب باید میفرستادیم واشنگتن، لندن، تلاوی برای آموزش آخرین روش های شکنجه، حقوق بشر، حقوق بشر اینا، خدمات ایناست. شعارش هم امنیت بود. میگفت آمریکایی ها انگلیسی ها به ما دادن چجوری ناخون بکشین که دردش چند برابر باشه، زیر ناخون چجوری سوزن ببرین، چجوری داخل آلت تناسلی با موی اسب چیکار کنین که خونریزی کنه، چرک کنه، چجوری میگه ما آموزش شکنجه ها رو یک به روز میگرفتیم، ما رو میبردن تل اویو اسرائیل با... یا میامدن اینجا میگردن آقا شکنجه اینجوری بکن دردش بیشتره، این دستگاه آپولو دستگاه چی آویز میکردن فلان، همه که پدرخوانم ما میگفت که من وقتی که گذاشتن روی هم بعد از آپولو اینا گذاشتن روی صندلی که حساب داغ کباب کنن اینا رو منقل، خب من اول خیلی میسوخت بدنم و خیلی درد داشت و دیدم که پوست پام داره کنده میشه، گوشت داره برشته میشه و بعد از یه مدت کاملا معلوم شد اعصاب پای من اصلا فلج شده. به هم دیگه مشورت میدادن که مثلا داره دردش کم میشه چیکار کنیم الان، تمام آموزش‌ها رو آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اسرائیل بهشون میدادن. اصلا آمریکا دانشکده شکنجه داشت، تو اسناد ساواک بخونید، دانشکده شکنجه داره، دانشکده کودتا داره. چگونه کودتا کرد؟ واقعا اولین کودتا در کشور نفتی که موفق شده ایران بوده که دیگه از کودتای دوم که چرچیل نخست وزیر انگلیسه و رئیس جمهور آمریکا، آمریکا هم سهم میخواد، انگلیس میگه آقا ببین من ایران شناس و عراق شناس و منطقه شناسم، تو بنزه من شناخت ندید، پروژه ما رو پیش بریم بعد با هم بخوریم. اولی اختلاف نظری بود زمان دکتر مصدق بین آمریکا و انگلیس، بعد انگلیس متقاعد میکنه، آمریکا متقاعد میشه، میگه ما چقدر پول گذاشته بودیم کنار، آمریکا سازمان سیا میگه چقدر پول گذاشتیم برای کودتا، بعد دیدم اصلا خرجش یک صدام هم نشد و کل آدمایی که ریختن تو خیابون و حکومت رو مصدق و سرنگون شد و کاشانی و مصدق بازداشت شدن و بعد نواب تعقیب و رفت خارج کشور و باز آمد و درگیری و موضع و فلان و اینا و بعد تیرباران شد، کل این کودتا میگه ما کل آدمایی که وارد خیابون کردیم چند هزار بیشتر نبودن. یعنی شما ببین با چند هزار آدم تو خیابون حکومت عوض میشد، لذایی که میگن آقا 88 یا همین قضا یا اون قضا تا حالا 100 بار باید جمهوری اسلامی سقوط میکرد و واقعا هم سقوط میکرد اگه ملت نباشه، اگه ملت نبود و نباشه پشت جمهوری اسلامی این رژیم نمیمونه 40 سال با این همه دشمن و توطئه. رضاخان با 2500 تا سرباز قزاقی که روس تحت دست روسای تزاری بودن ولی بعد تحت فرماندهی انگلیس حقوقشون از انگلیس میگرفتن، با 2000-3000 آمده تهران گرفته رژیم عوض کرده. کودتای 28 مرداد با چند هزار آدم بوده. خود کارشناسای سازمان سیا میگن ما باور نمیکردیم اینقدر ارزون و مفت بشه. بعد از اینکه در ایران موفق شدیم رفتیم شیلی، آلنده رو با تجربه های ایران کشیدیم پایین، رفتیم اندونزی همین کار کردیم با سوکارنو، بعد رفتیم آفریقا پاتریس لومومبا رو کشیدیم پایین. لومومبا خیلی انسان شریفی بود، تو چپ بود، توی دانشگاه که الان بهش میگن دوستی ملل که من اونجا یک دو تا کنفرانس داشتم برای دانشجوی مختلف در اونجا، این قبلا اسمش بود دانشگاه پاتریس لومومبا دیگه، چون لومومبا به عنوان یک انقلابی آفریقایی استاد همین انگلیس و اینا اونجا هم کودتا کردن گرفتنش، اینو زنده زنده انگشتاشو جویدن، یعنی از شکنجهگرشون ده انگشت اینو جویدن با دندون خورد کردن و زیر شکنجه کشتنش، کسی که با رأی ملت آمد و دنبال این بود که این کشور آفریقایی استقلال پیدا کنه. می‌خواستم بگم من اسنادی که گفتم از اینای اسناد سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی ایران تا پایان دوره رضا شاه، تاریخ 50 ساله ایران از چپ و راست هم نقل کردم، یعنی از احسان طبری اینجا کتاب بریم راجع به پهلوی تا کسایی که طرفدار رژیم پهلوی هستند، خاطرات فردوس، تاریخ تحولات سیاسی مال جلال الدین مدنی که خودش از آدمای رسمی حاکمیته و از این قبیل. اسناد زیاده، تازه من تا 20 کتاب دیگه هم بالا دارم که اگر خواستید بهتون بدم برید اسناد خودتون ببینید. میخوام بگم این نقل قولها و صدها نقل قولی که فرصت نشد بکنیم، اینا همه مستند به حرفای مخالفینه، ایور که خیلی حرفای بیشتری دارن زدن. و اما این فرمایش جناب علی، این که انقلاب فرزندان خودشو میخوره یا ننه باباشو میخوره یا اونا ایره میخورن، اینا خب اینا همه تشبیهاتی است که ممکنه هر کسی یه جوری هم تفسیر کنه، اینور اونور همه علیه هم دیگه بگن. دو سه تا مسئله است اینجا. یکی، در هر انقلاب یا غیر انقلاب جنگ قدرت در میگیره، یعنی بعد از اینکه یه رژیمی پایین کشیده شد طبیعیه. یک بحثی بود که ما دو تا مسئله داریم، یکی چی نمیخوایم، رژیم شاه رو نمیخوایم، یکی این که خب حالا بعدش چی میخوایم. در اینکه رژیم شاه رو نمیخوایم هم اجماع نبود، مبارزین چند دسته بودن، اینا که منتقد و مخالف بودن. شما تو جنبش دانشجویی حواستون باشه، حتی جنبش‌های دانشجویی فاشیست داشتین تو ایران، یعنی رسما تو خیابونا با صلیب شکسته و با سلام هیتلری جنبش دانشجویی جلسه میگذاشت، نطقای هیتلر مستقیم تو میدون توپخونه پخش میشد و هورا میکشیدن، مدل موی هیتلری و سیبیل هیتلری توی یک جمعی از روشنفکران رعایت شده بود که اینا ضد انگلیسی بودن و با هیتلر بودن، یه عده هم بودن ضد انگلیس بودن، با روسا بودن، کمونیستا بودن، گرایش شوروی، یه عده هم که صریحا وابسته به انگلیس و اینا بودن. آمریکا بعدن، آمریکا بیشتر از کودتای 28 مرداد به بعد دیگه پاش خیلی کامل میاد، به جوری که دیگه انگلیس رو میزنه کنار، نوچه میکنه و خودش مسلط میشه به طور کامل بر کشور. ایران زمان شاه کشوریه که داره توسط چیزی حدود 60,000 مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی داره مدیریت میشه و قارت میشه. هیچ تصمیم جدی در اقتصاد، فرهنگ، نظامیگری، سیاست خارجی، داخلی ایران گرفته نمیشد الا با اجازه آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و با صلاح دید صهیونیست.
در حالی که ما الان مستشار می‌فرستیم به کشورهای دیگه خودمون.
مستشار علیه اونا می‌فرستیم. بله، ما در دفاع از انقلاب‌ها مستشار می‌فرستیم. اونا برای کودتا کردن و تشکیل دیکتاتوری‌ها مستشار می‌فرستن. مستشارم میگم در حدی که از آموزش ریز شکنجه تا این که یک فضای روشنفکری شروع کنیم، ایران بر ایران قبل از اسلام، ایران قبل از اسلام. من عرضم کردم شما طرفدار ایران قبل از اسلام نیستین. اولا تاریخ ایران رو نشین هخامنشی، باز پریدین آمدین سلوکی و نمیدونم کیو کیو اشکانی و اینا، هیچی، پریدین به ساسانی، از ساسانی هم پریدین به رودوش رضا خان. اصلا خود این یک دروغ تاریخی و تحریف تاریخیه. مسئله باستانگری ایره ما باید، حالا سوال شما الان مربوط نیست ولی مسئله همین الان مطرحه برای بعضیاتون تحت
برای خود جلو... هخامنشیان هم مسئله از خود اونم سوالاتی در موردش مطرحه، قبل از هخامنشیان با سوالاتی مطرحه.
حالا وارد اون نشدیم، بس عرب ستیزی و اون رابطه که شما گفتین رژیم پهلوی با مصر داره خودش چه تناقضاتی شد دیگه، یعنی عرب ستیزی توی باستانگرایی وجود داره ولی خودشون قبر انور سادات رو هم میرفتن میبوسن.
خب اونم به عربیش کار ندارن، به دیکتاتور نوکر غربش کار دارن، به عرب بودنش کار ندارن. یه وقتی که گفت آقا شما این جمله های قشنگ از عربا، از گفتم عربا که انگو از محمد و علی و اینا نقل میکنید، خب شما ایرانین از اسلام، ایران قبل از اسلام من بگو. گفتم ببین آقا، من برای که محمد و علی عربن دنبالشون رو نیفتدم، من برای که اینا معلم و الگوی انسانیتند، رابطه منو با خداوند، با زندگی، با دیگران، با خودم تعریف کردن و خودشون هم بهش عمل کردن، دنبال اونا برای که عرب بودن. ایران قبل از اسلام هم برای من با کشورهای دیگه قبل از اسلام مساوی از این نظر. گفت آقا نژاد آریایی، دوستمون گفتن که راجع به نژاد آریایی و فلان، اولا که نژاد پرستی غلطه، چه آریاییش چه غیر آریاییش، ما نژاد پرست نیستیم. دوم این که هیچ نژاد خالصی الان نیست، اصلا شما هیچ کدومتون نمیدونین مال کدوم نژاد هستین.
سن از پیر مقام نمیدونین
که نمیدونین که شما تا پدر بزرگاتون نمیشناسین، بعدش هم نمیدونین کی هستین. نژادها قراقاتی ایرانی که از این ور مغولا، از اون ور صلیبیا، از این ور چی، همینجا آمدن و رفتن، بعد زمان عرب، اعراب و اینا همین تو قاطی بود. اصلا
که پدرم ترک مادرم سیده، یعنی این ترکیبی از ترکا و عرب.
اصلا نژاد آریایی، این که کی نژاد آریایی خالصه، اصلا کی میدونه کیه.
موضوع اینه که توی یه جور سنت
زندگی کردن یه جور سنت یک روحیه یه فرهنگی داری که این باقی میمونه موضوع
حالا داره هم نژادی انجام
نه آریایی وقتی میگی یه وقت داری نژاد رو میگی ما داریم یکی کی برسه میخوام بذارید اول اینو بگیم بعد بریم سراغ
آره بحث مهمیه
میگم بحث مهمه ببین یه وقت میگیم آریایی اولا کسی که علیه نژاد و تاریخ کشور خودش باشه یه آدم مشکل داره یعنی اگر یک کسی به عنوان ایرانی بگه من از ایران و تاریخ ایران و سابقه ایران بدم میاد خب این مشکل داری مثلا یک خودش یه حالت روانیه به نظر من عقده‌ایه
خیلی روشنفکرا اینجوری بودن از جمله هدایت همینو میگفت
مثلا خیلی متنفر بودن از بعضی روشنفکرا ما داریم که اینا به عنوان مدرنیته اومدن میگفتن من متنفرم از اینکه ایرانی هستم
صادق هدایت همینو میگفت
کاش ایرانی نبودم یکی اومده میگه چی میشد منم چشم سبز اونور به دنیا میامدم چی میشد پدران ما فلان خب روارتو یا روانی یا داری نقش بازی میکنی برای یک ماموریتی این غلطه کوبیدن آریایی کوبیدن ایران قبل از اسلام یعنی چی از اون طرف نجات پرستی من آریایی هم آریایی ها فلان بودن این هم دروغ تاریخیه اصلا نباید بری به سمت نجات پرستی حب الوطن یه چیزه حب آبا و اجدادم داریم در اسلام و انسانیست منتها تعصب پرستش نجات و قومیت این چیز غلطیه آقا اگه یه آریایی ظالمی بوده یک غیر آریایی عادل انسانی بوده اینا با هم درگیر بودن طرف کدومش میرفتی؟ چی من طرف او عادل میرفتم نه طرف ظالم الان یک آریایی ظالم پیدا شه به تو ظلم کنه یک غیر آریایی عادل باشه با کدوم مبارزه میکنی؟ من با اون ظالمه میخواد آریایی باشه میخواد غیر آریایی باشه پس ما آریاییگری به نجات پرستی نباید منجر شه این اصلا خلاف مبانی انسانیت و اخلاق دو اگر مراد از آریایی بودن نژاده عرب هم او عرب میگه نژاد عرب همه هم توی روشن فکرهای عرب اصلا نمیگن اسلام میگن القوم میگن قوم عربیه ام عربیه میگه قوم عربی ام الام عربیه اصلا اسلام نمیگه حتی راجع به پیغمبر من دیدم اینا حرف میزنن میگه محمد عربی گفتم آقا ما به محمد عربی کار نداریم ما به محمد رسول الله کار داریم اینا از علی و پیغمبر و اهل بیت که کارو ندارن پیغمبر و بنی امیه بنی عباس که میگن منظورشون این عربه سیادت عرب بر غیر عرب او هم غلطه او نجات پرستی هم غلطه پان ترکیزمش هم غلطه اصلا پان ایسم یعنی که من به خاطر نژادم از دیگران برترم این شرک پرستش این ضد انسانیه قرآن خداوند میفرماد تمام قومیت ها نژاد ها همه تون با هم برادر خواهید شما را گوناگون آفریدیم تا با هم آشنا بشید لتعارفو نه لتفاخرو برای فخر فروشی نیست با هم آشنا بشید با هم این تنوع خوبه جالبه حقوق هم دیگر رعایت کنید پس پرستش نژاد اگه نژاد غلط دو هیچ نژاد خالصی نیست و هیچ که تو اصلا هیچ کدوم تو نمیتونیم ثابت کنیم مال کدوم نژاد هستیم در طول نسل ها سه اصلا تعیین نژاد شما انتخابگر نژادتون نبودین کی انتخاب کرده نژادش کی بود چیزی که تو انتخاب نکردی نه ارزش ایجابی داره نه ارزش سلبی حتی اسلام ارثی هم که فقط در حد میراث بمونه و تو شناسنامه باشه و بهش آگاهی پیدا نکنی و عمل نکنی او هم تو همین دنیا فقط ارزش داره تو آخرت و اسلام ارزش داره تو آخرت به شناسنامه نگاه نمیکنن به شخصیت و رفتار تو سبک زندگیت نگاه میکنن به عقاید و اخلاقت نگاه میکنن خب حالا شما اصلا مگه تو انتخاب کردی تازه فرزن این نژاد رو به چی پوز میدی الان ایران کدوم ایران ایران یک زمانی 40 تا کشور دیگه هم جزوش بوده الان کسایی که اونجا به دنیا اومدن اصلا ایرانی نیستن خودشون هم ایرانی نمیدونن شما با مرزهای نیشن استیت اگه بررسی کنیم میدونی 80% شاعران و دانشمندان بزرگ ایرانی اصلا الان ایرانی نیستن مثلا مولوی توی افغانستان یا ترکمنستان فعلی به دنیا اومده تو ترکیه هم دفن شده چرا ربطی داره به ایران در حالی که اصلا مولوی رو مگه میشه از ایران تفکیک کرد غیر از فردوسی و سعدی و حافظ از بزرگان دیگرانی بزرگان اغلبشون الان تو ایران دفن نیستن اصلا اکثرشون تو کشورهای آسیا میانه هن. یا تو یا تو ترکیه و ایورن یا این طرف به خصوص طرف افغانستان تا هند و اینا هن.
نظامی گنجوی
مثلا نظامی گنجوی با این ملاک‌های ناسیونالیستی که امروز میگن ایرانی نیست اصلا ملاک زبانه ملاک نژاده ملاک نیشن استیت ملاک محل تولده محل دفنه ملاک آثار ادبی چیه اگر بخوای ناسیونالیستی نگاه کنی اکثر مفاخر تو از دست خواهی داد اکثر اینا دیگه ایرانی نیستن اتفاقا ترکیه میگه آقا مولوی به شما چه ربطی داره با این تقسیم بندیایی که انگلیسا کردن. میگه مولوی به شما چه ربطی داره؟ میگه آقا به فهمه شعرش به فارسیه. میگه چند تا شعر ترکی داره اصلا نشون.
ناسیونالیسم
مبتنی بر مرز
نیست.
نه ناسیونالیسم نیست. سنت نیست.
مولوی مال کشوریه که مولوی رو میخونه و میفهمه.
خب این که خیلی حرف بدتری شد. یعنی چی که ما دیگه مولوی ایرانی نداری؟ الان مولوی الان اتفاقا در بعضی کشورهای مولوی رو بیشتر میخونن. یه بار داریم راجع به ملیت شخص صحبت میکنیم. اتفاقا مسئله ناسیونالیسم کاملا به نیشن استیت و به مرزها مربوطه. اصلا نیشن استیت ناسیونالیسم در اروپا بعد از ضعف و فروپاشی اقتدار نظامی و سرزمینی کلیسا در درگیری با شاهان و شوالیها و فئودالا ایجاد میشه. تقسیم قطعات زمین پیش میاد. دولت‌های مستقل از دولت مقدس روم، امپراتوری مقدس روم تشکیل میشه و تو قرن 19 ناسیونالیسم تازه تئوریزه شده. حتی صهیونیسم، حتی پدران صهیونیسم هم اینا وقتی میگن یهود منظورشون دین یهود نیست. از یهودیت به عنوان ناسیونالیسم بره صحبت می‌کنه. صهیونیسم یک ایدئولوژی سکولار اروپاییه. نه یک رژیم دینی خاورمیانه ای به اصطلاح اینها. این نیست. یهود نجات و قومیت تلقی میشه الان از نظر اونا. یهود به عنوان دین نمیگه. مثلا حضرت موسی رو اینا به عنوان پیغمبر الهی و اینا بنیادگیرهاشون چرا ها؟ این صهیونیستای حاکم رو میگم. اینا فرق میکنن. اون بنیادگیرهای یهودی ان که با اینا مخالفن، حتی زدن اسحاق رابین هم ترور کردن. اونا چرا؟ اونا یهودی ان. اتفاقا اونا هم دو گروه ان. بعضیشون میگن تا ظهور مسیح حق تشکیل حکومت نداریم و این نص متن مقدسه و اسرائیل تشکیل شده، این ظهور مسیح رو تأخیر میندازه. یه چیزی شبیه این تیپای حجتیای ماها که تشکیل انقلاب و تشکیل حکومت تا قبل از ظهور، ظهور رو عقب میندازه.
حالا برگردیم به همین بحث گروه.
برگردیم به همین قصه. حالا نه
تو گروه‌های فاشیستی قبل از انقلاب گفتیم اونها بودن، گروه‌های باستان.
میدونم رسیدیم به گفتیم اولی بحث آریایی اینا رو بگیم. بله. عرض کردم توهین به سابقه کشور تاریخمون. من واقعا همه ما باید افتخار کنیم، بالاخره ما توی یک سرزمینی و یک نسل کشوری به دنیا آمدیم که هزاران سال تاریخ تمدن داره و یکی از چند قطب اصلی تمدن جهان بوده. این یک چیز افتخارآمیزیه. حتی کارهایی که تفکیک باید کرد، کارهایی که نشده. حالا راجع به هخامنشی که میدونید چند تا نظریه است، دوستمون هم گفتن ما الان نظریه داریم که اصلا رژیم به نام هخامنشی وجود نداشته تا این حد. از سند هم میارن، خط میخی هم میارن از این کارا. یا اینکه کی بوده اصلا، چقدر بوده، تا کجا بوده، اصلا با راجع به اینا تشکیک کردن. حتی تشکیک کردن که اصلا تخت جمشید معماری ایرانی نیست،
بابلیه بیشتر.
بعضیا گفتن اینا اصلا بخشش رو اشغالگرای چیز اینا رو ساختن، بعد از اینا بوده. بعضی گفتن زمان سلوکیان ساخته. اینا سند هم میارن. اصلا حتی آمدن تمدن بین النهرین و تمدن ایران و اینکه این تمدن آشور و چی و چی اینا همه ای وسط بود، اینا هم برای یکی کردن، گفتن این سرزمین ایران تحت شعاع تمدن بود که مرکزش بین النهرین بود. یعنی شما تو به لحاظ تاریخی علمی رو اینا بحثه. حالا من میگم درست، ما میگیم درست. حتی هخامنشی اگه واقعا هخامنشی بوده، با این اقتدار بوده و تا آتن رفته و تا شمال آفریقا رفته، امپراتوری روم رو به زانو در آورده، برای من به عنوان یک ایرانی افتخار آفرینه.
باعث احیای غرور ملی
میشه. خوشم میاد واقعا، خیلی خوشم میاد. منتها سوال ما اینه، کسایی که حالا اسم شعارش کوروش و هخامنشی اینا رو میگن، خب بابا اونا رفتن امپراتوری غرب رو متلاشی کردن، رفتن آتن رو گرفتن. که این فیلم 300 اونا در برابر ایران ساختن دیگه، که آقا ما یک کربلای دروغی درست کردن که 300 نفر کربلا درست کردن جلوی کل سپاه ایرانی گرفتن. دید تصویر شاه ایران هم چقدر مسخره ساختن. اصلا تو کتابای درسیشون خیلی جاها مینوشتن، هنوز هم هست فکر میکنم، که تاریخ رو شروع میکنن میگن یونانی و بربر. بربر منظور ایران بوده، یعنی شرق دست ایرانه. اینا میگن بربر. کینه های تاریخی با شما دارن. تو شما چی جور طرفدار هخامنشی هستی که یک سره در جنگ با امپراتوری غرب بود؟ شما همتون نوکرای غربین. شما در برابر زبان فارسی و عربی، در زبان برابر عربی فارسی رو علم میکنین، فارسی قبل از اسلام رو، بعد فارسی به نفع این زبان انگلیسی و فرانسه میزنی که نارلت رو پارش میکنی. شما کدومتون لباس های ایران و باستان رو پوشیدین؟ همین جنگ 8 ساله شد، صدام که او هم به عنوان عرب و عجم آمد، حمله یک شعار اصلیش عرب بود. خب اصلا شما مگه نمیگید ما با عربا آمدن ایران اشغال کردن در اسلام؟ چرا یک نفر از شما تو جنگ نیامده توی 8 سال از خاک ایران در برابر عرب دفاع کنه؟ حالا ما که دعوای عرب عجم نداشتیم، ما دعوای استکبار و دیکتاتور عراق رو داشتیم با انقلاب، چون اولین کشوری که بعد از انقلاب ما داشت انقلاب میشد عراق بود و اگر حمله نمی کرد سقوط کرده بود صدام. و بعد از او انقلاب از حلقه وصل ما با جهان عرب که عراق بود به سرعت کشور عربی سقوط میکردن. خود صدام آخر جنگ گفت من به نیابت از همه شما ها جنگیدم با ایران، حالا که تموم شده میگم قرضای من اقلا ببخشید، پولام از من نگیرید، میگید پول بده، بعد حمله کرد به کویت.
ننت گذشت گفت فداکاری کردم برای شما،
گفت من به نیابت از همه شما جنگیدم با این انقلاب. آخر انقلاب که نامه نوشت به آقای چیز مرحوم آقای هاشمی، گفت بیاد همه آنچه که شما ایران میخواست من قبول کردم، یعنی تمام حرفامو پس گرفتم. بعد گفت من حالا حمله کردم به کویت، درگیر شدم به شما این جنگو که قبول دارید که من میخوام با آل سعود و کویت و غرب و اینا بجنگم، تو برای منافع خودش بیان کنار هم با هم دیگه بجنگیم با اینا. صدام این پیام داد که بعد رهبری گفت آقا تو اصلا نه او جنگت نه این هیچ کدومش، تو اصلا همش برای دنیای کار نده. ما بعضی جناهای انقلابی داشتیم اینجا، گفتن صدام خالد بن ولیده،
گفتن کمکش کن.
درسته که ما قبولش نداریم و خیانت و اینا، ولی بالاخره شمشیر اسلام الان داره با غرب و اسرائیل، چون اون زمان موشک زد تو عربستان و موشک زد تو اسرائیل، ولی که بگه ما 8 ساله که داریم علیه انقلاب اسلامی میجنگیم برای دفاع از منافع اونا، حالا که به من نفت نمیدید و قرضای منو نمیبخشید، بیا از حالا از این بر میزنم. اینا ایرانم کسی گنج گفت آقا ما اصلا با تو این کار نداریم، ولی هواپیماشو آورد ایران نشوند که گفت آمریکایی‌ها نزنن چیکار کرد. آمریکا هم تا دیدن داره سقوط میکنه، نهضت انتفاضه شیعه شروع شد در عراق، اصلا نجف آزاد شد، کربلا آزاد شد و همینطور در کرد بین کردها. آمریکا بابای بوش یه مرتبه گفت نه دست نگردین، صدام باشه بهتر از اینکه اینا، چون اینا بیان یعنی ایران میاد عراق گرفته و رفته، بزنین صدام بمونه که به حد اون موقع 10 12 سال موند. آمریکا همون موقع میتونستن خب بالاخره برش دارن، چون مثلا از داخل انتفاضه شد، یعنی از داخل داشت سقوط میکرد. آمریکا گفت ما کمک کردیم، کمک میکنیم اینا بیان سر کار، عراق میفته دست اینا. این کاری که بعدن شد. خب بحث ما اینه، ما میگیم اگر شما اصلا هخامنشی باشید، ایران باستان باشید. ایران باستان شخصیت داشت، ایران باستان شخصیت داشت، بالاخره کوروش، داریوش، خشایار اینا قدرت‌های جهانی بودن، اینا نماد قدرت شرق بودن، امپراتوری روم نماد غرب بود، فرهنگ یونانی ارتش رومی. یه بار اینا پیروز شدن رفتن آتن گرفتن، یه بارم اونا اومدن مقدونیه، اسکندر اومد کل ایرانو گرفت و نابود کرد و رفت، هر جمع رفت یک اسکندریه ساخت و تمدنی. بعد اون هم سلوکیان بیش از یک قرن افسران غربی بر ایران حکومت کردن. ما رژیم هخامنشی و ایرانی قبل از اسلام رو ارزشاش رو ارزشای انسانیش رو قبول داریم. حتی رهبری من دیدم یه وقت رفت تخت جمشیدشون گفت آخ بحث طاغوت و استکبار برای ما مستکبر ایرانی و غیر ایرانی فرقی نمیکنه.
یه وقت بحث فرهنگ
و تمدن و علم و این معماری و اون قدرت نظامی. خب ببینید اقلا که دو تا شاه روم، دو تا امپراتور روم جلوی شاه ایران زانو زدن، هست دیگه الان خیلی صحنه قشنگیه. شاه ایران روی اسب نشسته،
نقش
رستم، حالا امپراتور روم و پایین زانو زده. خب این حالا میشه ایران باستان. اگه راست میگه الانم با غرب، با آمریکا، با انگلیس، با اینا همینجوری رفتار کن، چرا علیه اینا نیستی؟ چرا تو جنگ 8 ساله یک تو نمی، چرا یک وصیت نامه نیست که کسی گفته باشه من به عشق رژیم ساسانی آمدم دارم میجنگم اینجا؟ چرا یک تو نگفتید ایران قبل از اسلام درود بر یزدگرد؟ چرا چرن میگی هیچ کدوم تو، هر کس تو جبهه جنگی به اسم خدا و پیغمبر و امام حسین
رمزه، هیچ عملیاتی هم نبوده، یا کوروش و یا داریوش،
تمام عملیات ها اینجوری بود. من تو 7-8 عملیات حضور نظامی در جنگی داشتم.
البته شاهده مسیحی هم داشتیم یا زرتشتی؟
نه، مسیحی و زرتشتی هم برای ساسانی نبودن که اونم. اونا برای به عنوان ایران اتفاقا متدین. روزی دید فیلمش پخش کرد که خونه هاشون رفتن چقدر پدر مادرهاشون شریف مزه. خب ما شهید زرتشتی داشتیم، مسیحی داشتیم، یهودی، حالا یهودی نمیدونم ولی احتمالاً اونم بوده باشه.
شهید افغانی داریم، شهید هندی داریم،
3000 شهید افغانی داریم. میدونی شما
متاسفش کنم ثبت نشده،
3000 افغانستانی تو جبهه های ما آمدن با صدام جنگیدن و شهید شدن.
بله، شهید عرب هم داریم، جانباز هندی داریم،
شهید ژاپنی داریم.
بله،
ما بچه ژاپنی داریم که از ژاپن اومده بسیجی جنگیده شهید شده. شهید فرانسوی داریم، شهید آمریکایی داریم، 3000 شهید همین افغانستان. میگه افغانستان افغانستان به ما چه؟ 3000 افغانستان اینجا جنگیدن شهید شدن برای دفاع از خاک ما، نه برای خاک. آقا منم برای به شما بگم، اگر به من میگفتن این ربطی به اسلام و استکبار و ظلم نداره، صحبت یک رودخانه است، صحبت یک تپه است، من نمیرفتم خودمو بکشتم بدم. مثلا به من چه؟ او تو مشهد داریم زندگی میکنیم، اونا تو اهوازم، به ما چه؟ اگه بخوای وطنی نگاه کنی، تهش وطن تو کجاست؟ کی ایرانیه؟ اگه الان یک کسی 20 کیلومتر دورتر به دنیا بیاد میشه افغانستانی، ترکمنستان، نمیدونم آذربایجان، عراقی، فلان، در حالی که اگر 300 سال پیش همونجا به دنیا میامد او ایرانی بود. اینا که ملاک ارزش‌گذاری انسان‌ها نیست. مرز پرستی، خاک پرستی، شاه پرستی، بت پرستی، همه اینا پرستش باطله، شرکن.
مثلا این بس
خوب
شد.
خب حالا میخوام اینو، پس این
اما به هر حال ما یه تعلقی به محلی که زندگی می‌کنیم داریم دیگه.
تعلق، حالا تعلق ارزش.
کسی که از پیامبر میگه نصف ایمان حب وطنه.
نصف نمیگه، میگه حب الایمان من حب الوطن من الایمان. اصلا من میگم اینم نگن. چرا دفاع می‌کنی؟ چرا دفاع می‌کنی؟ آخه یه سواله. مثلا ما داشتیم یه ارتفاعی به خاطر یک پس گرفتن و ارتفاع از صدام ما نزدیک 80 تا شهید دادیم. یک تپه. الان هم که جنگ تموم شده اصلا هیچ کسی نمیره و نمیدونه اون تپه کجا هست، نه روش زراعت میشه، نه کار صنعتی، هیچ افتاده تو بیابون الکی. حالا کسی بگه آقا اصلا ارزش داره برای یک تپه 80 تا جوون شهید بشن؟ ارزش مقایسه کنیم آخر. چی به چی میارزه؟ مگه نمیگن شما اگر کسی اومد مالت ازت بگیره، جانت در خطر بود، به خاطر جانت بذار مالتو ببره؟ این هست. اما خلافش هم هست، میگن اگر کسی در دفاع از مالش و حقش کشته شد شهید است. شما همین تناقض رو ظاهرا چجوری حل میکنین؟ از یک طرف میگن اگر جانت به خطر افتاده، مال یک کسی چاقو زشه روی اینجا گردنت، میگه ماشین تو بده سویچ ماشین تو برم بلا میکشمت، اینجا واجبه شما بگی آقا بفرما برو، چون جان من که از ماشین مهمتره که. در این حال میگه اگر در راه دفاع از حقت و مالت کشته شدی به هر دلیل، شهیدی، شهید راه خدای، در راه حق شهید شدی. چیه فرقش؟ برای چی من باید از اروند رد میشم به خاطر یک رودخانه من برم کشته بشم؟ به ما چه؟ برای چی اصلا؟ جون من مهمتر رودخانه، بعد من کشته بشم که یکی دیگه دیگران بمونن بخورن؟ برای چی من نمونم اونا برن کشته بشن من بخورم؟ چرا من باید برم کشته بشم اونا بخورن؟
که دیگه سر سفره بشینه.
یک جواب فقط قانع کننده است. یه چیزی باید باشه که از جان من بیشتر بیارزه. اون نه خاک، نه خون، نه نژاده. اونو از جان کسی بیشتر نمیارزه. اون مسئله حقه. حقه. از حق دفاع میکنم. اینجا مظهر دفاع از حق شده دفاع از این سرزمین. من اگر با ظلم مبارزه نکنم، برای عدالت فداکاری نکنم، انسان نیستم، مؤمن نیستم. من اگر نگران ملت‌های مظلوم در سراسر عالم نباشم، شرف ندارم. اما میزان مسئولیتت به اندازه قدرتت، به اندازه توانت، نه بیشتر.
اما به اون کسی که برای سرزمینش هم می‌جنگ فارغ از مباحث ایدئولوژیک ارزش،
اصلا این فارغ از ایدئولوژیک نیست. ببین اینا مسائل شما تو ذهن بحثی که آقا ما یه چیزی داریم به نام حقیقت، یک چیزی داریم به نام حقیقت، یک چیزی داریم به نام ایدئولوژی، ها زیر بار زور نرفتن این درست شد. ما یک چیزی به نام حقیقت
جنگیدن برای
تمام ملت‌هایی که
جنگیدن برای حق، فارغ از تعلق وطنی، یعنی فارغ از امر سیاسی.
نه فارغ چی گفت؟
آدمو تبدیل نمی‌کنه، یعنی جنگو تبدیل نمی‌کنه به یه جنگ سلفی.
نه آقا
این حرفا چه فرقی با این حرفی که می‌زنیم چه فرقی می‌کنه؟ یعنی چطوری می‌تونیم بگیم اینا که اومدن زدن کو داعش و ماعش و اینا، چطور می‌تونیم اینا رو محکوم کنیم؟ اونم که برای حق جنگیدن، اونم یه چیزی وجود داره
که خودشون قائل.
مگه هر چیزی حق گفت حق دیگه؟
نه آره، همون چطوری چطوری معلوم میشه که چه چیزی حقه؟
ملاک نداریم برای تشخیص حق.
اگر خون
فرق جنایت و خدمت اگر و خیانت مساوی نیست، خونی که در مسیر حق میزه با باطل مساوی نیست.
نه خب ایده اونا هم فراوطنیه. بله ولی به هر حال
فراوطنیه حقی هست.
اصلا پیغمبر اکرم در جنگ احد همین حرفو میزنن. تو جنگ احد که به حرف پیغمبر نمیکنن شکست نظامی، پیروزی میشه شکست. بعد ابو سفیان تیپا میان از پایین میگن که این جنگ در برابر او جنگ، این کشته هاتون در برابر او کشته های ما.
من
دارم در مورد دادن صد. پیغمبر چی جواب داد؟ فرمود کشته های شما در جهنمن، کشته های ما تو بهشتن. این که شما هم جنگیدین ما هم جنگیدیم، پس هر دومون یک کارو کردیم، نه دو تا کار کردیم.
فارغ از امر سیاسی، فارغ از اینکه تو بخوای موفقیتی به دست بیاری بیرون از یک سنت، جنگیدن بیرون از یک سنت، جنگیدن بیرون از یک تدبیر سیاسی، یک تدبیر سیاسی معقول، فارغ از تعلق ملی، اونا میگن این مردا معنی نداره.
اصلا همین میگن روشش اسلامه. روشش
جهاد
اصلا شما بن لادن عین سخنرانی امام ورزشی بود میگفت. من اینا رو چک کردم.
عکس امام هم چسبونده تو اتاق.
اصلا بن لادن سخنرانی های امامی که علی میگفت ما انقلاب جهانی اسلام، دفاع از مستضعفین، نبرد تا شهادت، جهاد با آمریکا، اینا حرفای درستیه. شما اگه اینا رو قبول نداری مبانی انقلاب اسلامی رو قبول نداری. انقلابش ها
فرق با اونها چیه پس؟
یه فرقی از
فرق
بینه.
خیلی فرق، فرق علی، فرق امیرالمومنین با خوارج چی بود؟
شما یه
فرق علی وقتی امیرالمومنین با معاویه میجنگه، او طرف هم قرآن میخونن، قرآن میبرن سر نیزه. در جنگ خوارج نهروان که ابن عباس مفسر میگه برو باشون حرف بزن، میگه آقا از جلوی هر خیمه ای رد شدن داره صدای قرآن و گریه میاد، ذکر. بعد ابن عباس به امیرالمومنین میگه آقا واقعا با اینا بجنگیم؟ اینا مگه سربازان خود شما نبودن؟ شهادت طلب نبودن؟ مگه بعضی از همینا تا قبل از این قضیه شهید نشدن؟ ما چجوری با اینا بجنگیم؟ پیشانی هاشون زخمه، صدای ذکر و گریه و قرآن داره میاد تو خیمه ها. حضرت امیر ها او بصیرتی که میگن اینجاست. حضرت امیر
اول بی بصیرتی
نه، ایشون که نه، ایشون داره حرفای دیگرانو میگه. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که آقا فرق
قصد مواجه نداره، رسما طرفدار داعشه.
داعشیه. نه ببینید،
من حالا میگم
مثلا راجع به داعش هم بذار، من راجع به داعش هم الله اینو عرض مهمی تعبیر حضرت امیر راجع به خوارجه. این خوارج تا لحظه آخر میجنگیدن. این که اهل جهاد و شهادت باشی ارزشه، ضد ارزش نیست. کجاش ضد ارزش بود؟ لذا حضرت امیر میگن من با خوارجم مجبورم بجنگم، چون اینا جنگو شروع کردن براندازی رو، با معاویه هم همینطور چون او حمله کرد و اطاعت نمیکنه برای براندازی، من با هر دو مجبورم بجنگم، اما معاویه کجا، خوارج کجا؟ این تو نهج البلاغه است. لیس من طلب الحق فاخطا کمن طلب الباطل فادرکه. کسی که دنبال حق و خطا کرده کلا سرش رفته، اون با من داره میجنگه. یعنی خوارج بدنشون صادقه ولی بازی خوردن، احمقه. من با اینا چون مجبورم با اینا هم بجنگم، با معاویه هم بجنگم، تو معاویه دنبال باطل و به باطل رسید، اینا دنبال حق بودن و به باطل رسیدن. خب حالا وظیفه من چی؟ آیا تکلیف این دوتا با هم پیش خداوند مساویه؟ نه، مساوی نیست. اما آیا وظیفه تو در برابر این دوتا مساویه؟ بله، چون هر دو شمشیر کشیدن، من مجبورم با هر دو بجنگم، اما این دوتا مساوی نیستن. آقا حضرت امیر تو یک جنگ میگه اینا که فرار کردن از جنگ تعقیبشون نکنه، بزنین برن، چون اینا دیگه سازماندهی مجدد نمیشن، میرن خونه هاشون. تو یک جنگ دیگه میگه اینا هم که فرار میکنن برید توی گردنهای بعدی بگیرینشون، اسیرشون کنین، چون اینا تا برن عقب دوباره سازماندهی میشن، میان جلو. شما ممکنه با سه گروه بجنگی ولی مثل هم نیستن. ما مجبوریم با داعش بجنگیم، با صدام بجنگیم، با آمریکا یا اسرائیل بجنگیم، ولی اینا مثل هم نیستن. حتما مثل هم نیستن.
حالا نه، به هر حال آیه رحیمپور که تعلق ملی رو که نفی نمی‌کنه، که ایشون میگه اما تو میگه ارزش انسان به این نیست که برای خاک بجنگی.
خب چجوری هم جدا شدن اینا نباید از هم جدا بشن؟ ببینید
تو میگم در مورد ما که جدا نشدن، در مورد ما دو تا یکی بودن.
اصلا من کسی داره حرف میزنه که تو 7 8 عملیات برای خاک ایران جنگیده، ترکش خورد، من تو 4 5 عملیات ترکش مجروح و شیمیایی شدم، تو بقیه‌اش هم شهید شدم. من که نمیتونه کسی بگه که آقا برای خاک ایران ارزش قائل نداشته. من هم برای وجب وجب امثال من جنگیدیم. من کلا دو تا سفر خارج تو عمرم، سه تا سفر خارج رفته بودم. اول هر سه‌تاش تو عراق بود، هر سه‌تاش هم با ترکش بیرونم کردن، برگشتم. به من که نمیتونه بگه که آقا خاک ایران فلان. من دارم مک ایدئولوژی رو دارم بیان میکنم. پرستش چیزی جز خداوند باطله، شرکه. خاک، نژاد، خون، قوم، فامیل، دوست، قبیله، ملیت. سوال: پس آقا ما از خونمون، خاکمون، قبیلمون، ملتمون دفاع نکنیم؟ چرا واجب دفاع کنیم؟
برای خدا ده.
برای حق، پیوندش با حق. چرا؟ چون خدا میفرماد فلسفه آفرینش شما عدالت، توحید و رشد. این رشد بدون دفاع از سرزمینت، دفاع از حقت، دفاع از خانوادت امکان نداره. لذا اگر در راه دفاع از خاکت و ماشینت و من قتل دون مالهی فهو شهید. تازه مال که پیش خاک ارزشی نداره.
یعنی خاک همون خداست دیگه، یا فرقی بینشون نیست به این ترتیب. یعنی شما برای دفاع از در دفاع
تعابیر شاعرانه
بکار میبرید. نه تعابیر خلاف حرف من بکار میبرید.
نه ببین چی گفتید، باید از خاک دفاع. من دارم همینو میگم، من میخوام بیام.
نه من چی گفتم؟
نمیخوام حرف اشتباه برداشت بشه. نمیخوام
فقط توی جمع شما اشتباه برداشت کردید. میخواد بگه یه گروه نظامی که مرزها رو قبول نداره، شما میگید ای عمل بکنه، تاش میشه داعش. فرقت با داعش چی؟ اینو داره میگه.
بله
همینو گفتی. تمام نشد، شروع شد. ببین دو تا سوال اینجاست. یکی این که
من میگم یک چیزی بود، یک سری بگم. یک گروه شبه نظامی نازی هست که گرایش شوینیستی داره، برای دفاع از وطن داره میجنگه. یه گروه شبه نظامی هم هست که برای حق و حقیقت و نمیدونم اسلام و یه جور سلفیگری داره میجنگه. فرق این با بسیج چیه؟ فرق این با بسیج اینه که برای بسیجی این فاصله چیز دو تا چیز جمع نشدنی ظاهرن که یکیش دینه و یکیش خاکه حل و فصل شده.
به هر دو یکی کرده.
پس چرا میریم تو فلسطین؟ اگر ما این چیزو پس چرا میریم تو فلسطین و لبنان و اینجا؟
به خاطر اینکه خاک مال ماست.
فلسطین مال ماست؟
نه. ارض.
ها؟
ارض. کره ارض.
ها کره ارض کلش مال شماست؟
برای دیوار اسلام مال کیه؟
خب شما که بدترش کردی که شما داعش هم دو بجه رفت وارتر. این اول قرار بود بگه که سرزمین، بعد گفت کل عرض
از یه جایی ولی از یه جایی شروع میشه.
این دوره اصلا نمیشه تفکیک کرد.
ببین خداوند میفرماد لله المشرق و المغرب، میفرماد کل عرض مال خداست، میراث میرسه به مستضعفینی که در راه حق باشن. سوال اینه ما برامون حق و باطل مهمه یا خاک و نجات؟ جواب اینه، خاک و نجات دو جور تفسیر میشه. اگر خاک و نجات هدف پرستش شما باشه، یعنی شما بشین نجات پرست، این تو خط باطله. به این معنا که من از یک هم نجادم ولو آدم بد ظالم جنایتکاری باشه، من دفاع میکنم. اتفاقا تو روایت داریم به کسی گفت دوست کسیه که از دوستش دفاع کنه حتی وقتی داره ظلم میکنه. از ایشون پرسیدن ای آقا اگر مظلومه کمکش کنیم فهمیدیم، اگه ظالمه چجوری کمکش کنیم؟ فهمیدم جلوش بیست. کمک به دوست ظالمت اینه که باش درگیر شی، نگذاری ظلم کنه. درد کردی؟ شما اول یه جوری دیگه شروع کردیم، من داشتم به او جواب میدم، آخرش شما رفتیم او برای داعش. بحث ما یک یه وقت سوال میکنی آقا یه گروه شوونیستی فاشیستی
تکه میشه حرفای من اینجوری من اینجوری بنند.
حالا
اون چی که به نظر میرسه اون چیزی نیست که من گفتم، ولی اون که سه بار گفتم.
بس این بود که شما گفتین گروه های مختلفی توی انقلاب داخلی بودن، حتی گروه های فاشیستی داشتیم که متأثر از آلمانی ها بودن. حالا بعد زدیم تو خط باستانگرایی، ولی
برگردیم به بس.
آره همین
به گروه ها
به اولین دور برگردون برشم برمیگردم، نزدیکم است، من دارم میبینم صد بیشتر نمونده. اولین دور برگردون من برمیگردم، ولی اینه باید جمعش بکنیم. اگر بگن ایدئولوژی شما با ایران باستان مخالفه، ایدئولوژی تمام فضائل ایران قبل از اسلام رو بخواد نادیده بگیره، ایدئولوژی انقلاب امام، اینا همه تهمت و دروغه. خاک ایران در این 2300 سال اخیر تو تمام جنگ ها تنها باری که یک میلیمترش از دست نرفت تو این جنگ حسینی بود، این جنگ اسلامی بود. ایران یک میلیمتر تو تمام جنگ‌ها ببین شما، یا روس‌ها از ما گرفتن یا انگلیس‌ها گرفتن. انگلستان کل شرق ما رو، یعنی بلوچستان، یعنی افغانستان، پاکستان، اینا رو از ما جدا کرد. بعدم بحرین رو جدا کردن زمان شاه. روس‌های تزاری هم چند تا کشور به اندازه ایران فعلی جدا کردن. بعدم کمونیست‌ها که اومدن پس ندادن، تا الان هم دستشونه.
دو سوم تاریخ ایران رو غیر ایرانی ها حکومت کردن.
یعنی ایران مدام تحت اشغال بود،
دو سومش در اشغال.
خب حالا این اولین باره که تو ایرانی که تحویل گرفتیم، با وجود این همه توطئه، ترور، تحریم، جنگ 8 سال فلان اینا، تو این همه فشار و تهدید، نه کل ایران مثل زمان پهلوی نوکر و وابسته شد، بلکه الان مرکز مقاومت در جهانه. نه هیچ میلیمتر، یک میلیمترش هم نرفت. 2300 هزار شهید دادیم ما، بچهای این مکتبی انقلاب ما میگیم، یعنی اینا به خاطر اینکه یک میلیمتر خاک ایران نره. ما گاهی برای تو کربلای 5، شما اینو بدون، تو کربلای 5 ما برای هر متر شهید دادیم. من تو راهکاری بودم و دیدم تو کربلای 4، توی عمله، تو خیبر، تو جاهای دیگه، بدر بودم، تو ولفجر 8 عبور از اروند بودم، تو بدر غواص بودم، عبور از اروند غواص بودم، تو عملیات‌های مختلف. گاهی میشد ما وقتی می‌خواستیم بلند شیم از جا که بریم خطو بشکنیم با بچه‌ها، تیر رسامو می‌دیدیم مستقیم میاد می‌خوره تو سر و صورتت. یعنی من این صحنه رو، کنار من تیر خورده تو صورتی افتاده، از بالای سرم رد شد، از زیر بغلم میبینم تیر رد میشه، خورده این بغلی سینه‌شو شکافته. بعد در این حال میبینم نفر جلوی یا حسین میگه حرکت میکنه به سمت تیروار مستقیم میره، منم پشت سرش حرکت میکنم. ما تو بلم داشتیم توی هورالعوضی 30 ساعت پارو میزدیم. وقتی که رسیدی به خط دشمن میخوای بشکنی، یه نفر باید جلوی پارو، جلوی قایق باید با رو زانو مینشست و با تنظیم میکرد، چون سکان که نداره چیز. دو نفر از طرف رفت پارو میزدن، ما مینشستم بچه ها تو بلم، اون نفر اول من بود اول تیر میخوره، او پارو میزد تا بخوره، وقتی میخورد با سر میرفت تو آب، نفر دوم باید سری میامد پشت او مینشست دوباره ادامه داد تا او تیر بخوره. اینا کی بودن؟ اینا ایران باستان و خاک و فلان، اینا فقط امام حسین و حضرت عباس و همش تا آخر یا ابوالفضل یا عباس، همینا همه هم طبقه متوسط به پایین غالبا. خب اما اینا از همین خاک ایران دفاع کردن، ولی خاک پرست نبودن، خاک پرست نبودن. اینا رو از هم تفکیک کنیم، ایران باستان به جای خود، هخامنشی طبق اون روایتی که بوده ارزشش و شکوهش و خدمات، ما از خدا می‌خوایم کوروش همون ذوالقرنین باشه. من از یکی از آرزوام همیشه اینه که خدا بعدن که رفتم بفهمم او عالم بفهمم کوروش همین ذوالقرنین بوده، این افتخار ایرانی بوده که علامه طباطبایی بعضی مفسرین میگن اصلا کسی دیگه ما نداریم که با این خصوصیات باشه، کوروش بوده حتما. اونایی میگن ما خیلی دلم بخواد کوروش ذوالقرنین باشه، ولی اگرم نباشه نقاط منفی و مثبت چه جدا کنیم؟ ساسانیان همینطور. آقا شما طرفدار ایران قبل از اسلام ساسانی یک سره با رومیا با غربیا میجنگید، چرا شما ها نوکر غربیا این با ملت خودتون میجنگید؟ بعد گفت آقا چرا اسم او جوان زرتشتی به من گفت که چرا از ایران از عربا میگمش؟ گفتم آقا شما از ایران قبل از اسلام پنج تا جمله از این جمله هایی که از حضرت امیر نقل میکنیم ما که هزاران جمله از پیغمبر علی، پنج تا جمله بگو، ما اونا رو از قول جناب زرتشت میگیم، چون ما زرتشت هم حضرت زرتشت میدونیم، پیغمبر خدا میدونیم، که حالا مثل مسیحیت و یهود و اینا تحریفات و تغییرات درش اتفاق افتاده، ما اونم پیغمبر خدا میدونیم، لذا حروف اصلی ما حرفای اصلیمون هم تو کلیات که یکیه، اسلام هم زرتشت و مسیحیت هر سه تا رو به رسمیت شناخته، پیغمبر هم گفت حقوق اینا حقوق ماست، هر کس به حقوق غیر مسلمین چی کنه. این راجع به اقلیت ها. و اما از بحث ایران و باستان یا بریم بیرون، ما دفاع از حق افتخار به نجبل مزایای نژاد و قومیت و کشورمون رو قطعا احترام باید بگذاریم، افتخار میکنیم، من واقعا افتخار میکنم به ایرانی بودن علی رغم ضعف و مشکلاتی که توی اون ضعف هم باید ببینیم،